بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در فصل دوم راجع به علت حرمت ربا بود. هفته گذشته راجع به مفسده اخلاقی و مفسده اجتماعی اون اشاره کردم و بحث الان مربوط به مفسده اقتصادی است که ربا مفسده اقتصادی دارد و باید گفت مفاسد اقتصادی دارد، یک مفسده نیست، چنانچه مفاسد اخلاقی و مفاسد اجتماعی دارد و چون بحث ما در مفاسد اخلاقی مفاسد اجتماعیش نبود به یک مفسد اشاره کردم و اما چون بحث ما بحث اقتصادی است لذا باید راجع به مفاسد اقتصادیش یه مقداری صحبت کنیم، یعنی به یک مفسده اکتفا نکنیم. یک مفسده اقتصادی مفسده سلطه است که رباخار تسلط پیدا می کند، حالا تسلط فردی یا تسلط اجتماعی بر ربا دهنده. راجع به فردیش خیلی اهمیت ندارد، مفسده بزرگی است برای اینکه یک کسی کار کند، یک کسی زحمت بکشد و دیگری از کار او از زحمت او استفاده کند، مفسده بزرگی است. اما بزرگتر مفسده اجتماعیشه، یعنی تسلط یک مملکتی، تسلط یک ملتی بر ملت دیگر که اقرار دارن همه این سلطه هایی که الان در دنیای روز هست یکی از علل بزرگش همین رباخاری و ربا دادن است و برای همین سلطه یه مفاسد دیگری هم نظیر اشاعه فاحشه، نظیر عیاشی و امثال اینها هم هست که الان درباره او صحبت نمی کنم. در کتاب مقایسه ای یه جمله ای من نقل کردم، همون جمله رو فارسی اینجا آوردم، دقت به اون جمله بفرمایید. اون جمله ای که در کتاب مقایسه ای آمده اینه: مسئله ربا در اروپا به وسیله یهودی ها و عمال صهیونیسم بین المللی شایع شد. اونها خواستند بدین وسیله اقتصاد کشورها رو در دست گیرند تا بر همه حکومت کنند. این کار اول در اروپا و آمریکا شیوع یافت و سپس در آسیا و آفریقا عملی شد و در هر جا بهره برداری خاصی نمودند و بالاخره در مثل آمریکا و اروپا نفوذ اقتصادی و سیاسی و در مثل ممالک ضعیفه مقدمه استثمار ملت‌ها شد. و این جمله که در اینجا آمده در بسیاری از کتاب‌هایی که درباره اقتصاد صحبت کردن آمده و اقرار کردن که اگه تسلط صهیونیسم است بر عالم، یکی از عللش همین ربا دادن و ربا خوردن است که در مثل آمریکا الان یک دست مسلط بر آمریکا هستند، یعنی آمریکا رو تقریبا صهیونیست رو میگردانند و همه اقرار دارند که به واسطه همین بانک‌ها، همین کارترها و بالاخره پول دست اونها، خواه ناخواه رئیس جمهوری تعیین شدن هم به واسطه اونها. و در ممالک ضعیفه هم اول به عنوان وام مجانی، اول به عنوان استعمار و بعدم همین وام مجانی، وام قرضی و ربایی شد. همون استعمار هم استثمار شد که متاسفانه ممالک ضعیفه، مخصوصا ممالک اسلامی، الان به این دردسر مبتلاست. یه جمله دیگری از اطلاعات زمان طاغوت نقل شده، اون هم برای این حرف ما خیلی مؤثر است. اونجا نوشته شده: اگر توجهی به گذشته بفرمایید، ملاحظه خواهید کرد که در قبال اخذ وام از خارج چه مصیبت‌ها بر سر این کشور آمده است. یک روز عایدات گمرک ما به گروی قرضه رفته و روز دیگر در ازای قرضه از ما امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی گرفته و اخیراً هم متاسفانه عایدات نفتمون را به گرو برمی‌دارند. این جمله است که در اطلاعات اون زمان که می دانید چه روزنامه بدی بود در اونجا آمده. و بالاخره در این که ربا خوری و ربا دادن موجب سلطه است اشکالی نی، و این بالاترین مفسده اقتصادی است، اقتصاد فردی و اقتصاد یک ملت. یک ملت رو وقتی بخوان از بینش ببرن، یک ملت رو وقتی بخوان او را زیر سلطه خودشون ببرن، بهترین راهش اینه که او را مقروض کنن، مخصوصا ربای تصاعدی که انشاءالله بعد دربارش صحبت میکنیم، که قرآن شریف تذکر به او هم میده: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله لا تأکلوا ربا اضعافا مضاعفه، که این ربای تصاعدی که الان در بانک ها دیده میشه این خیلی مصیبته، مخصوصا بانک های بین المللی اصلا میگردد رو ربای تصاعدی و این موجب سلطه است. این یک مفسده که بهش میگیم مفسده اقتصادی. مفسده دوم که باز مفسده اقتصادی است، این که ربا خوردن یا ربا دادن موجب بطالت یک دسته است، یعنی یه دسته بیکار بنشینن اما از سود دیگران استفاده کنن. اولا باید توجه داشته باشیم این که این قضیه تنبلی و بطالت در اسلام خیلی مبغوضه و هر چه که موجب این بطالت بشه در اسلام کوبیده شده، جدا کوبیده شده، و هرچه موجب بشد که یک دسته ای کار کنن یه دسته دیگر بخورن، این در اسلام در هر اقتصادی کوبیده شده، برای اینکه بالاترین ضرر برای اقتصاد یک کشور همینه که یک دسته بیکار اما از سود دیگران استفاده کنند، یعنی فعالیت مال یک دسته، مصرف مال دسته دیگر. و اصلا می دانید که اگر کشوری مصرفی شد، این کشور بالاخره اقتصادش ضربه می خوره، بعض اوقات اقتصادش زیر صفر می رود، و این ربا دادن و ربا خوردن این مفسده را داره، یعنی موجب بطالت میشه برای بعضی. خب بعضی میبینید که اگر بخواد تجارت کنه براش زحمت داره و ممکنم هست ورشکست بکنه، پولش از بین بره. خب بهترین راه ها چی؟ این که پولش محفوظ بماند و همون سودی که از تجارت میبرد بهترش رو از رباخوری ببرد، پول رو بده قرض ربوی و از همون پول استفاده کند. لذا تجارت زمین میخورد، زراعت زمین میخورد، و بالاخره کارهای تولیدی، کارهای توزیعی زمین می‌خورد، و یک کار یعنی استثمارگری زنده می‌شود. از نظر فردیش وقتی بریم تو رباخورها یا ربادهنده‌ها می‌بینیم همینی، از نظر اجتماعی هم می‌بینیم که ملت‌ها باز همینه، موجب بطالت برای یک دسته و موجب فقر برای یک دسته دیگر. اتفاقا یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه، روایت صحیح و سند هم به همین مفسده اقتصادی اشاره می کند و امام صادق سلام الله علیه می فرماید که اگر ربا در یه اجتماعی شایع شد، ضربه می خورد به تجارت، ضربه می خورد به کارهای تولیدی، به کارهای توزیعی، و پروردگار عالم ربا رو حرام کرده برای اینکه مردم دنبال کسب برن، دنبال تجارت برن. اینها باید قرض الحسنه بگیرن. یعنی وقتی که این همه اصرار شده در اسلام که بعد درباره صحبت بکنیم مفصل، لازمه واجبه این که پول رو در کار بیندازن. اگر خودش میتواند خودش با پول کار کنه، اگر نمیتوانه بده به دیگران کار بکنه. لذا بانک‌ها بشه بانک‌های قرض الحسنه ای که بعد در بارش مفصل صحبت میکنم که اصلا بانک یعنی بانک قرض الحسنه ای. کار بانک باید همین باشه، اون که پول ندارد به او پول میدن برای این که کار بکنن، و اگرم قرض الحسنه نه، نوبت میرسد به مضاربه. بعد معنای مضاربه را می کنم که خواه نخواه با ربا خوردن، با ربا دادن بسیار تفاوت داره. خواه نخواه پول از یکی، کار از یکی، و در آمد از هر دو. بنابراین این که بیکار کسی می ماند، نه، بیکار نمی ماند. اگر اقتصاد سالمی در مملکتی باشد، همه می توانند کار بکنن. اگر هم احتیاج به پول یا سرمایه داشته باشند، اون اقتصاد سالم به اونها پول میده، به اونها سرمایه میده. خب مضاربه حرف داره، میرسیم. نه خیلی در مضاربه حرف داره خیلی. بعد یه مقدار درباره صحبت کردم، یا نبودید یا خوب گوش ندادید، بعد درباره مضاربه صحبت میکنم. روایت 8 از باب 1 از ابواب ربا، جلد 12 وسائل. روایت 8 اینجوری داره: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حشام ابن الحکم انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن علت تحریم الربا. به امام صادق گفتن چرا ربا حرام شده؟ فقال انه لا کان الربا حلالا لترک الناس التجارات. اگر ربا حرام نبود، مردم تجارت و کسب رو، این تجارات در اینجا یه معنای عام می داره، مخصوصا با کلمه و ما یحتاجون الی، که این و ما یحتاجون الی ظاهرا عطف تفسیری برای تجارات، که کارهای تولیدی و کارهای توزیعی. و اگرم عطف تفسیری نگیرید، دو چیز بگیرید بهتر میشه. معناش این است که امام صادق فرمودن اگر رباخاری در یه مملکتی فراون شد، کارهای تولیدی، کارهای توزیعی نظیر دامداری، نظیر زراعت، نظیر تجارت و کاسبی فلج میشه. برای خاطر اینکه این کارها فلج نشی، پروردگار عالم ربا را حرام کرده است. انه لا کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الی، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال. پروردگار عالم ربا رو حرام کرد برای اینکه مردم نفرت پیدا کنن از این کار زشت و رو بیارن به اون کارهای حلال، یا به عبارت اقتصادی مردم نفرت پیدا کنن از اون چیزی که ضربه به اقتصاد میزند و رو بیارن به اون چیزی که اقتصاد رو روشن میکنه، شکوفا میکنه. لتنفر الناس من الحرام الى الحلال، بعد تفسیر میکنه و الى التجارات من البيع و الشراء، که بازم معلوم میشه به اون کلمه و ما یحتاجون الیه، این من البيع و الشراء دیگه از باب مثاله، یعنی هر کاری مردم دست از ربا حرام شد برای اینکه مردم دست از بتالت بردارن و رو به فعالیت بیاورن. بعد یه جمله ای داره که این جمله جواب آغاز و بعدم ان شاء الله مفصل درباره صحبت میکنیم. فیبقا ذالک بینهم فی القرض، پروردگار عالم ربا رو حرام کرده برای اینی که مردم تجارت بکنن و اگرم بخوان پولشون رو به دیگری بدن، نه از راه رباخاری، از راه قرض الحسنه به دیگران وام بدن. یعنی اگر کسی احتیاج داشته باشه از راه قرض الحسنه بتواند وام بگیرد و به واسطه اون وام کار کند، سرمایه قرار بده. شما ضربه داری میخوری، یعنی دارید از کار شما، از نفت شما پیشرفته میشن. خب حالا ما هم نداریم میگیم، لذا اینجور میگه شما زمین میخوری او بالا میره. ما هم نداریم میگیم دیگه، ربا خوره بالا میره، شما زمین میخوری، هی مرتب او بالا میره به واسطه ممالک ضعیفه. یعنی میاد حاضره که آبروی خودش بره، میگه منافع ما در مخاطره است. این منافع ما در مخاطره است، خب معناش همینه، یعنی من باید مثل زالو بمکم، تو را ممالک ضعیفه را مثل زالو باید بمکم، اگرم بگه داد بزنه بگه وای، یکی تو سرش میزنم. اون که ما میگیم همینه که موجب بتالت میشه برای بعضی، موجب تجارت میشه برای بعضی، مراد همینه. یعنی یه دسته میخورن، یه دسته باید فقرش رو بکشن. خود کشورهاشون، شما از آمریکا هیچ خبر داری که چه کاخ و کوخی تو کاره؟ هر مملکتی، شما شوروی رو خبر داری کار به اینجا رسیده از نظر کاخ و کوخی که خودشون حالا دارن اقرار میکنن که بازم به آمریکا، که آمریکا این کاخ و کوخی که اونجا هست به نام سرمایه داری، ما که اومدیم اون بازی را در آوردن به نام کمونیسم، بازم میگن کاخ و کوخ اونجا خیلی بهتر از کاخ و کوخ اونجاست. یعنی الان اختلاف طبقاتی که در شوروی است، که کم کم دیگه این درهای بسته، دیوارهای آهنین هم کم کم شکسته شد، حالا دارن دادشون بلند میشه، دارن خودشون دیگه کم کم استالین ها رو زیر سوال میبرن، اونم چه زیر سوال بردن ها، برای اینکه میبینن کاخ و کوخ اونجا از اونجا خیلی بیشتره. بنابراین خیال نکنید که حالا این ممالک متمدنی اینا کاخ و کوخ ندارن، اینا اختلاف طبقاتی ندارن، نه، همینطور که الان در شوروی میگن 120 اینها حزبی هستن، 180 اینها متدین هستن، حالا یا دین اسلام یا دین نصرانیت یا دین بودایی، کشور به نام کشور کمونیستی شده، 180 اینها غیر کمونیستی هستن، 120 حزبی هستن که اون 120 هم بعضی تشکیک کردن گفتن 120 هم دروغ میگن، معلوم نیست باشه. حزب کمونیستی و تسلط دارد، حکومت اینه، و الا خود مردم 180 شون متدین هستن. خب من هر مملکتش مثال میزنم، میگم آمریکا میگه مورد بحث من نیست، میگم شوروی میگه مورد بحث من نیست، بلژیک مورد بحث من نیست، فرانسه، هر کجا بریم آسمان همه رنگه، کجا میری که آسمان این رنگ نباشد؟ یعنی هر کجا بریم مخصوصا در ممالک سرمایه داری میبینیم همینه، و مخصوصا ممالک الان اون که من دارم با شما بحث میکنم، ممالک ضعیفه با ممالک قویه، یعنی گرگ و گوسفند. این گرگ و گوسفند از کجا پیدا شده؟ یکی از عللش ربا دادن و ربا خوردنه. شما در این چه اشکالی داری؟ این هم مفسده دوم، هم مفسده فردی است و هم مفسده عمومی اجتماعی، اما اون که ما پافشاری روش داریم مفسده اقتصادی اجتماعی، یعنی اقتصاد یک ملت، اقتصاد ناسالم برای یک کشور، که مدعی هستیم ربا اقتصاد ناسالم میاره برای یک کشور. مفسده سوم که بالاتر از این دو مفسده هست این است که ربا موجب تمرکز ثروت می شود در عده‌ای. از قرآن شریف به خوبی استفاده می کنیم این که ثروت و مال نظیر خون در بدن. قرآن خیلی پافشاری رو این حرف داره، همینطور که خون در بدن باید جریان داشته باشه و هر عضوی از اعضا به اندازه احتیاجش از اون خون بهره‌برداری کنه، و اگر این خون به بعضی از اعضا نرسد همه این بدن فلج میشه. چنانچه اگه بعضی از اعضا بیشتر خون بردارد همونجا فلج میشه. قرآن شریف ثروت و مال رو مثل خون در بدن میداند و میفرماید که همینطوری که خون باید جریان داشته باشه در همه بدن، پولم باید جریان داشته باشد در همه افراد. در سوره حشر وقتی که راجع به فی صحبت می کند، بعد می فرماید لکیلا تأسو ل و ابن السبیل می‌فرماید کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. اگر می‌گوییم حقوق واجبه بدید، اگر می‌گوییم فی بدید، برای خاطر همینه کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، برای اینکه ثروت در یه عده خاصی گردش نکند بلکه گردش بکند در همه افراد. و اون جمله ای هم که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اون هم اشاره به همینه که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. اگر تمرکز ثروت در یه عده ای بشه در یه عده نه، این کم کم موجب می شود که اختلاف بیفته، کاخ و کوخ درست بشه و همون افرادی که تمرکز ثروت کردن در خودشون به دست خودشون خودشون رو به هلاکت بندازن. لذا می فرماید، اول می فرماید فانفقوا فی سبیل الله، بعدم علت می آورد و انفقوا فی سبیل الله علتش ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. لذا تمرکز ثروت رو اسلام میگه نه. و در این که رباخاری موجب تمرکز ثروت در بعض میشود و موجب فقر در بعض دیگر، اون مسئله بلا اشکاله. شما در ربا دهنده ها، در رباخارهای فردی وقتی که مطالعه کنید میبینید که 190 اینجور است. در ممالک ربا بگیر و ربا دهنده هم وقتی بریم میبینیم که همین تمرکز ثروت در یه مملکت، فقر، تمرکز فقر در مملکت دیگر همین جور هاست. اون جمله ای که از این جهتم دیگه این بحث الان دیگه اون بحث دیگری است، بحث اخلاقی است. از این جهت هم اسلام برای خاطر این که این مال در یک جا جمع نشود، اولا حقوق واجبه رو تعیین کرده و بعد حقوق واجبه هم حقوق مستحبه رو، یعنی قانون مواسات رو، و می فرماید این که به واسطه ی حقوق واجبه یعنی خمس، زکات و امثال اینها، خب باید به فقیر داده بشه، فقیر باید کار کنه، پول به دست بیاره، اگر نتوانست از راه انفاقات باید پول به او داده بشه تا برای همه یه معیشت متوسطی پیدا بشه، یعنی خون جریان پیدا کنه، مال جریان پیدا کنه در همه. و این همه تأکیدهایی که اسلام داره روی انفاقها، روی تمرکز ثروت، اون آیه که در سوره توبه است جدا آیه تکان دهنده است که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، که از آیه شریفه استفاده می کنیم. اگر خلأ فردی، خلأ اجتماعی باشد و یک کسی پول داشته باشد و احتیاج به اون پول نداشته باشد، خب این باید این خلأ ها رو پر کند. مفسرین معمولا مخصوصا مثل اون افرادی که با این عینک ها وارد تفسیر میشن، مثل علامه طباطبایی رضوان الله علی، خب تفسیر میکنن آیه شریفه رو به همین جورها که این خلأ فردی، فقر فردی، فقر اجتماعی، این خلأ، این به قول آیه طباطبایی این چاله ها باید پر شود. و پر شدن این چاله ها به همین انفاقات است. و بهترین انفاقات از نظر اقتصادی قطع نظر از حقوق واجب کسانی که نتونن کار بکنن از راه خمس و زکات، بهترین چیزها همین بانک های قرض الحسنه است. بانک چیز خوبی است انصافا، اما به شرط اینی که این سرطان اقتصادی ازش برداشته بشه. بانک چیز خوبی است انصافا، به شرطی که این بلای خانمون سوز یعنی ربا ازش برداشته بشه. اگر ازش برداشته شد و به جای قرض ربوی بانک شد قرض الحسنه، هم برای خودش مفید است فوق العاده، هم برای اجتماعش مفید است فوق العاده. و بله بانک یه ضرورت هم هست الان در اقتصاد، اما به شرطی که این مصیبت بزرگ را یعنی ربا را نداشته باشد. خلاصه حرف این شد که سوم مفسده ای که ربا دارد، مفسده اقتصادی، تمرکز ثروته. تمرکز ثروت در بعضی، تمرکز فقر در بعضی، و این در اسلام مطلوب نی، نه در اسلام، در اقتصاد مطلوب نی. برای این که اگه تمرکز ثروت در بعض شد، دیگه خواه ناخواه مثل خونی است که در بعضی از بدن جریان داشته باشه، در بعضی از بدن جریان نداشته باشه. این سه مفسد. مخارجش هم میرسیم که از چه راه تأمین بشه. از این راه که پولها رو میگیره خودش به عنوان قرض الحسنه و به کار میندازه، یه مقدارش رو به کار میندازه، از اون پولها استفاده میکنه، تأمین میکنه کارگرهاشو، تأمین میکنه خودشو، استفاده حسابی میبره و یه مقدارش هم قرض میده. و این اتفاقا این بهترین کارم هست که از مال مردم استفاده میکند برای تأمین معیشت خودش و باقی مونده رو هم به عنوان قرض الحسنه میده به دیگران. انشاءالله بعد در بانک قرض الحسنه که هیچ بوی ربا هم در او نباشد، هیچ شرط و شروطی در او نباشد، میایم و میبینیم که اون که اسلام میخواد این همه اصرار قرآن داره رو قرض الحسنه، فقط قرض الحسنه یه فردی نیست که مثلا من از شما 1000 تومان بگیرم، نه، بانک بشه بانک قرض الحسنه، بانک بین المللی بشه بانک قرض الحسنه. اون است که یک اقتصاد سالمی برای کشور، برای کشورها مسلم می آورد. مفسده چهارم که برای جلسه بعدمونه که مهمترین مفاسدم هست و اصلا بحث ما همونه، اینه که قرآن شریف می فرماید ربا خوردن ظلمه. فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. و این مفسده اقتصادی چجور ظلمه، انشاءالله بعد درباره صحبت میکنم، در باره تفسیر آیاتم یه مقدار صحبت کردم. این که هر معامله ای نظیر مضاربه، نظیر تجارت، نظیر مساقات، نظیر مزارعه، اینا همه ظلم نیست، استفاده از مال خود انسانه به غیر قرض ربوی، که قرض ربوی موجب میشه که مال دیگران رو بخورد، استثمار بکند. حالا نحوش چجور؟ انشاءالله برای هفته آینده.